تعریف کردن خود آقای خامنه‌ای، بعدن هم کاظم خودش خیلی به اختصار گفت، ولی به تفصیل خود علی خامنه‌ای داره من تعریف کرد. گفت همینجور نامیدوار داشتیم رفتیم بیمارستان که ببینیم چه کاری باید کرد و گویا هزینه معالجه هم بسیار سنگین بوده، بر هم معالجه یه بیماری زنانه بسیار دشواری بوده. گفت در اون نزدیکی های ورود به مدخل بیمارستان دیدم یک آقای ریزنفسی با کیفی در دست از ماشین پیاده شد، آمد به سمت بیمارستان و احترامات فوق‌العاده‌ای که براش میکردن و راه باز میکردن. میگه من با خودم اندیشیدم که این بایستی که یکی خواهد بود. در همین گیرودار همون مرد کیف به دستی که گفت، اما فهمیدن این باید پزشک خیلی مهم میباشه. میگه اون پزشک آمد چلوی نگاهی کرد به من و به این قیافه روحانی و ابو عمامه من نگریست و گفت ببخشید شما آقای علی خامنه‌ای نیستی؟ گفتم چرا؟ گفت من دکتر کاظم هستم، من دکتر سری هستم که آقا ازم صحبت کردن با من اینا. من اتفاقا امروز آمدم برای از یه بیمار شما بیاد با هم بریم تو ببینیم ماجرا چیست. رفته بود و با کوشش آقای دکتر سامی اون بیماری به کلی برطرف شده بود و دکتر سامی سفارش کرده بود به دفتر بیمارستان به اعتبار اون شخصیت و اوتوریتی که اونجا داشت و چندین و چند بخش تخت در بخش روان‌پزشکی خودش داشت. البته این بیمار روان‌پزشکی نبود. بعدم خود کاظم به من گفت، یعنی خود آقای خامنه‌ای گفت و بعدم دکتر کاظم سامی گفت که از بیمارم مطمئن گفته شده بود بهشون دستور داده بودن که پول نگیریم، چرا که اگرم قرار می بوده که پول بگیرن پولی در کار طبعا ظاهرا نبوده. این هم از اون خاطر از اون شوخ چشمی های تاریخ معاصر ماست که البته به همین یک مورد هم البته ختم نمیشه، ولی خب این خیلی قابل عبرته، خیلی قابل تأمله که بدانیم و ببینیم که گفت به قول خودم در یک ترانه گفته بودم که شب سردی قریبی نوحه میخوند، گشودم در که تا فردا نمیموند، سهرگاهون پناهش داده بودن. ببخشید. شب سردی قریبی نوحه میخوند، گشودم در که تا فردا نمیموند، شبونگاهان پناهش داده بودن، سهرگاهان مرا از خانه میروند. نمیدونم شاید وجود کلمه نوحه در این ترانه در این دو بیتی و رابطه ترانه با آخوند، ببخشید رابطه نوحه با آخوند،
بله،
از رابطه با اون معنای زمینی که در این ماجرا بود، اینها رو بده من تداعی کرد. به هر روی اینم از شوخ چشمی های تاریخ و گشباخی های تاریخ ما محاصر ما فشردن در کل درازنه تاریخمون که همین آدم ها در محرز در مسند قدرت به چنان کسانی تبدیل می شوند که قتیبه و حجاج و مغیرت ابن شعبه و همه این خونریزان صدر قرن اول و دوم اسلامی در ایران پلوی اینها رو سفید بشن. به هر صورت چه سیدی خندان باشه، چه اخمو باشه، چه خاتمه خندان باشه، چه دیگری احمو باشه، وقتی که هزاران تا جوان گمنام و بانام و حتی شخصیت های سراگیر در سطح محبوبیت ملی مثل کاظم سامی کشته می شوند، کل نظامی که مسئولیت داره در این باره. هیچ کس نمی تواند بگوید من بیخبر بودم. ضمن این که بسیاری از نان مستقیما در جریان بودن و چه خطری بالا کرده که به هر صورت کاظم سامی یک یک خطر بالقوه هست برای نظام جمهوری اسلامی، که خطری که هر لحظه این خطر بالقوه میتوانه بالفعل تبدیل بشه. چون یادون باشه در یک جامعه با زمینه مذهبی و با توجه به مجموع شرایطی که شخصی مثل کاظم سامی از پیشینه 10-11 سال زندان در 2-3 نوبت در نظام پیشین، با توجه به جنبه رادیکالیزم عدالت خواهانه و آزادی خواهانه که داره، در ضمن یادتون باشه که در فرهنگ سیاسی معاصر ما از انقلاب به این سوی، به ویژه از انقلاب به این سوی، در شناخت اندیشه سیاسی کاظم سامی یک واژه کلیدی هست به نام شورا.
جوازم
بله
ببخشید، این جناب دکتر کاظم سامی در زمان ریاست جمهوری آقای خامنه ای ترور شد دیگه.
دقیقا وقتی من در میلار میگم 1067 دیگه.
بله بله
دقیقا بله. مگر ممکنه که کارهای در این حد، شما این روزها لابد در جریان اعترافاتی که عبدالحلیم خطام رجل معروف سیاسی سالها وزیر و نخست وزیر و رکن دوم سوریه و آمده به فرانسه و دیگه دارید اونجا مصاحبه داشت، در برابر این پرسش از او که در جریان قتل رفیق حریری، او شخصیت لبنانی که سال پیش در چنین روزهایی کشته شد، وقتی از او پرسیدن خبرنگارای فرانسوی که آیا به نظر شما با توجه به خوب امروز مسلم شده که این کار سرویس های امنیتی سوریه در لبنان بوده و میدانید که سوریه همواره لبنان به حسرت جز حیاب سلوت خودش میدانسته و میداند، از او پرسیدن که آیا کار در حد قتل رفیق حریری میتواند بی اطلاع شخص اول کشور در سوریه، یعنی
بشار اسد،
این بشار اسد باشه؟ گفت هرگز ممکن نیست چنین باشه، گفت اصلا در قاموس کار امنیتی چنین چیزی نیست. حالا به مناسبت این یاد من افتاد، کاملا نظر شما درسته، این همان موقع علی خامنه‌ای، همان سید علی حسینی خامنه‌ای رئیس جمهور بود که از بعد یادتونم باشه که این اکنون که من با شما صحبت میکنم، این یادنامه اولین سالگرد شهادت دکتر کاظم سامی، این عنوانی که روی کتاب داشته، با آثاری از او و دوستان و همفکرانش جلوی منه که این دوستان نزدیک کاظم سامی در آوردن و از شگفتی ها حتی اینه که نظام حتی به روپوشی ظاهری هم گویا باور نداره و گویا ضروری نمیدونه، یعنی مثلا در هر صورت دکتر کاظم سامی وزیر بهداری دولت موقت دیگه، دکتر سامی نماینده دوره اول مجلس شورای ملی تبدیل شده شورای اسلامی است، در اینا که حرف نیست دیگه. خب رئیس مجلس در اون هنگام آقای رفسنجانی به موجب اون چه در این کتاب ثبت شده، البته ایشون یک جمله میگن که این قتل ناجوانمردانه آقای کاظم سامی است را افتاده متاسفانه، و از اونجا که ایشان وزیر دولت جمهوری اسلامی هم دقیقا به این اعتبار برسر من باید به ایشون خانواده ایشون تشکر کنم، ولی یادتون باشه که تو همین کتاب هیچ خبری نه از دفتر خمینی، آقای خمینی هست و نه هیچ خبری از سوی دفتر ریاست جمهوری در تسلیت. اما البته از سوی آقای منتظری تسلیت مفصلی هست و با تسلیل بسیار شایسته، که همین موجب شده که بعدها بعد از عزل در همون جریان مخالفت های منتظری با خمینی، بعد اون جزوه ای که احمد خمینی به عنوان رنج نامه برآورده، اینجا هم تیکه ای ازش نقل کرده هند، اونجا میگه که خطاب به آقای منتظری میگه که شما میدانید که شما لفظی بکار شیوه بیان شما در جریان تسلیت به خانواده سامی به گونه ای بوده است که به شدت نشون میداده در که سریع قضیه نظام به زیر سوال بردید شما. در هر صورت این چیزهایی است که در تاریخ ما پیش آمده و جامعه ما بایستی این رو از نزدیک بیشتر جوانها بدانن که اساساً و اصولاً از استثناهای بسیار نادر که در تاریخ بگذاریم، قدرت به گوهر و به ذات خودش آدمی رو عوض میکنه. هر چقدر قدرت متمرکزتر، بیمسئولیتتر، در ذات خودش بیشتر فساد پذیر خواهد بود. این که در حکومت‌های دموکراسی این همه راجع به نهادهای موازی، این همه به تقسیم قدرت، این همه به انتخابی بودن قدرت، این همه به موقتی بودن مشاغل و مسئولیت داشتن و ادواری بودن و غیر موروثی بودن و غیر مذهبی بودن تأکید شده، به خاطر چیست؟ به خاطر که عوامل تعدیل کننده همواره در کنار قدرت متمرکز حضور داشته باشه.
نجام آزم ببخشید، این ترور دکتر کاظم سامی در واقع سرحلقه قتلای زنجیره‌ای و ترورای سیاسیه دیگه.
بله،
و اون هم به اون طرز فجیع. یعنی واقعا دکتر سامی رو به طرز بسیار فجیعی به قتل رسوندن.
دقیقا به چند دلیل، همین که شما میفرمایید دقیقا درسته. یکی همون شیوه سلاخی، شاید رساترین تعبیر در این مورد همانا شیوه سلاخی باشه. و در این موردی که شما اشاره میکنید، بله، منتها یک جمله تکمیلی میشه بهش افزود و گفت که سرآغاز قتل‌های سیاسی زنجیری داخل کشور.
بله.
چون قتل‌های زنجیری به معنی هم از داخل و خارج از کشور پیشترها آغاز شده بود.
بله.
خیلی پیشترها آغاز شده بود. بله. اما این موارد شکل کار که شما ملاحظه میکنید، شکل کار که همان از سلاخیش، یادتون باشه که این شکل کار از توی دفتر دادگستری 1324 خورشیدی با حضور برادران امامی آغاز میشه در کشتن
کسری.
راسته که امراه خودشون اصلیه گرم آورده هند، اما اصلیه که از سوی اونها اصلی محسوب می شود و باید شرعی باشه، گویا همان اصلیه سرد اونهاست. و عجیب تداعی نام ها رو بیاید نگاه کن. در 1324 خورشیدی قاتل دانشمند بزرگ و زبانشناس یگانه و محقق بی‌نظیر ایران و بسیاران صفات علمی دیگر که شایسته اوست، احمد کسروی در مقام وکیل مدافع برای رسیدگی به پرونده معمولی در جلوی میز بازپرس دادسرای تهران در کاخ دادگستری به وسیله برادران امامی در خون خود میخندد و کشته میشه.
بله.
از 24 تا 34 44 54 64 74
54
77 یعنی باید 40 باید 54 سال دیگر بگذرد و باز یک امامی دیگری. عجیب این شگفتی همسانی نام ها.
بله.
و هر زن به نام نامی اسلام دقت کنید به مسائل.
بله.
اونجا هم تکبیر بگویند و اینجا هم بگم باید حد کرد و یعنی ما به فاصله 54 سال باز یک امامی دیگه ایت داریم که این امامی یک تنه کار اون برادران امامی رو انجام میده.
سعید امامی.
بله.
برادر سعید امامی یا سعید جان.
بله اونها بله سعید اسلامی که همان همون سعید امامی باشه. خب در هر صورت میبینید که این زنجیره رو اگر بگیریم و بکشیم و بیاریم جلو در تاریخ به هر صورت همینجور سرسرهای خونالودش رو میبینیم.
بله.
حالا مال خودمون در زمان خودمون کمتر میتونیم ببینیم ولی در زمانهای پیشی پیشترها که بار حساسیتهای روزانه از بالای مسائل برداشته شده خب اونها رو بیشتر میشود.
جناب اعظم ببخشید از اونجایی که این آقای سعید اسلامی معروف به امامی که الان در موردشون صحبت کردیم نور چشمی اینجوری که میگویند نور چشمی آقای سید علی حسینی خامنه ای تبدیل به ولی مطلق فقیه شده بوده و همینجوری که جناب عالی داشتین راجع به این فساد اجتناب ناپذیر قدرت صحبت می فرمودید و از به صدای فهوای صحبت ها فرمایشات تو معلوم است که آقای سید علی حسینی خامنه ای هم شما خیلی خوب می شناختین. من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه برای اینکه این تحول به مثلا یک انسان زورگوی مطلق شدن ولی طبیعی مطلق شدن از انسانی که اهل شعر بوده و این حرفا اونطوری که از میگوین و اونطوری که فهوای فرمایشات شما معلومه میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه خاطراتی اگر دارید از ارتباطاتتون با آقای سید علی حسینی خامنه‌ای.
این باب خیلی اهمیت داره که مباحث بنیادی و اصولی رو باز میکنه.
دقیقا.
اصلا مسئله قدرت هرگز در فرهنگ ایران کار نشده. من به عنوان دانشجویی که همواره دانشجوی علوم اجتماعی و فرهنگ و تاریخ بودم الان اگر واقعا یه دانشجوی از من بپرسه که آقا در زبان فارسی اگر درباره مقوله قدرت از جنبه های گوناگونی که این مفهوم در بر دارد آیا مثلا چه مآخذی رو من باید بخونم، من ناچار میشم که کفاره های بگویم از اینجا و اونجا، یعنی من یک کتاب واحد به ذهنم نمیرسه. ما در آرشیو شناسی های فرهنگ ملی خودمون از جمله به مسئله قدرت باید به شدت باید بپردازیم به خاطر که این داستان تا شناخته نشه و علاج نشود داستان از فاجعه های شخصی و فامیلی و اینا تجاوز میکنه. شما الان یک قلم سر همینجور در ذهنم بدون که رو کاغذ بیارم دارم تو ذهنم به اندازه 30 ثانیه که فکر میکنم به دوره 230 ساله ساز صفویه می توانم به طور تقریبی بگویم به شما بیش از 20 برابر تعداد شاهانی که از شاه اسماعیل اول تا شاه سلطان حسین باز پس این شهریار ساسانی به تخت نشستن و این دوره 230 ساله آغاز شد و به انجام رسید، بیش از 20 برابر به دست مبارک خود اینان فرزند، برادر، برادرزاده، عمو و فامیل های سلطنتی قتل عام شد. در پایانهای دوره ساسانی ظرف 4 سال و نیم 11 شهریاری رو به تخت می نشانند و کور می کنند و می کشند و بر می دارند. شما منتظر بودید که خب اقوام بیابانگردی که به طور طبیعی حق خودشون می دانستن که سرزمین های سبز خود هم در اختیار داشته باشند، بعد هم که به گوش این ها برسانه، آیا کافی نیست که این ادیان ببینن که این بهشت بی صاحب رو باید تصاحب کرد؟ آیا ما به عنوان میهن دوستی حق داریم به مغیرت ابن شعبه یا سعد وقاص، فاتح تیسفون، بیش از یزدگرد، نه بیش از خسرو پرویز خشمناک باشیم؟ خب طبیعی است که این مسئله قدرت رو باید به شدت بایش برخورد کرد و بایش اصلا باید ازش باید در بایش اندیشید، خون صحبت کرد، مطرح کرد. ببینید از دوردستان تاریخ تا امروز این مسئله همواره گریبانگیر ما بوده. همه ما بیان که حتی اگر یک آشنایی های اجمالی با تاریخ میهنمون داشته باشیم، هممون از لشکرکشی خشایارشاه به یونان مطلع هستیم. بعد آتش زدن آتن، حالا کم و کیفش منظورم اون چه به بحث اکنون من مربوط شود اینه که یک بار ما باید از خودمون بپرسیم که تمامی مساحت یونان با به اضافه مقدونیه، به اضافه پیرامونش که بگذاریم روی هم، این به اندازه مساحت یکی از 40 ساتراپ یعنی ایالت امپراتوری عظیم هخامنشی نمیرسیم. ما باید از خودمون بپرسیم گسیل کردن یک سپاه نزدیک به 1,000,000 و گذراندن اینا از دریای اژه و این همه هزینه نظامی به خاطر چیست؟ اگر قرار است قضایا با مقولات اقتصادی توضیح داده شود، خب کیست که بتواند توضیح بدهد که کدام گنج ها و کدام مقدار طلا، کدام مقدار گنجینه در اون یونان نهفته بوده که برابری میکرده با هزینه این بزرگترین لشکرکشی تاریخ؟ تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم حتی یک سطر در این باب در هیچ جا وجود نداره که انگیزه مادی که بشود این لشکرکشی عظیم رو به انگیزه مادی توجیه و تعبیر کرد. از اون سویش میشود این کار رو صرف کرد. بله؟ وقتی که یک کشور کوچک با امکانات کوچک به یک کشور بزرگ با امکانات وسیع حمله میکنه، میشود توجیهش کرد که خب باری این میاندیشد که امکانات خودش رو به لحاظ از هر نظر امکانات خودش رو میخواهد بیشتر کند. من میتوانم به شما بگویم که با یک تقوای تاریخی، با یک تقوای اخلاقی، با یک تقوای علمی به شما بگویم که من به عنوان نعمت آذر در فاصله سالهای 43 از 1342 خورشیدی تا سالهای 48 و 9 خورشیدی در دهه 40 در خراسان درس به شبها در انجمن ادبی منزل آقای محمد اهرمان رئیس کتابخانه دانشکده ادبیاتمون در مشهد و شاهد بسیار برجسته کلاسیک و جز دوهندوره مهدی اخوان ثالث. من بارها و بارها شاهد این بودم که دوستان که درس شنبه شبها جلسه ادبی داشتن نداشتن شعر میخوندن، یک شعر عاطفی که داشته خونده میشه به وسیله این یا اون دوست یا خود بنده، حتی اون پاراگراف ها یاد من است که آقای خامنه‌ای به شدت منقلب میشدن و میگریستن و که میتواند این رو باور کنه. تو فاصله چند سال بعد نزدیکترین دوستان همون شخص، در حالی که ایشان کاملا در مستر و قدرتی واقعا که آدم گناهکاری و هم میتوان بخشید، آدمی که هیچ گناهی نداشته باشه جزیل این که اندیشش با اون مقایر باشد بگیره و اینه اعدام کنه، مثل حبیب الله عاشوری که من میبایستی یک شب در یک فرصت راجع به یک عدایده میبکنم. پاره این از این از این خاطرات بسیار هست و اتفاقا من انگلستان دیدم هفته پیش درس و درسش برای یک سخنرانی زیر عنوان حافظ حافظه تاریخ ایران در قانون ایران در لندن. بعد من فرصت کوتاهی شد که شعری بخوانیم و اینها. اتفاقا یادمه که دوستی از اهل روزنامه نگاری تلفن کرد اونجا، دوستی خوب بر آشنایی دوستی و البته بیشتر صاحبانه موجب شد که گفت که فلانی یعنی من اونجا هستم و اون دوست از من همینجور صحبت میکرد، گفتم تو که از نامنگاران حرفه‌ای هستی و همواره در تلویزیون و رادیوها هستی به خصوص در چیزهای خارج از کشور، این مسئله قدرت رو، مبحث قدرت خیلی مهمه، اینکه با آدمی چه میکنه و اینکه چرا اصلا ضرورت داره که هرگز قدرت مطلق وجود نداشته باشه، چرا که قدرت مطلق فساد و مطلق و جنایت مطلق وجود میاد. این هر وقتی به طور نظری میشن میان مثال هایی که زدن از جمله همین که اکنون با هم در میان نهادیم هم گفتم، حتی گفتم من از زندان اول که آمده بودم در مشهد، یعنی از اردیبهشت 1150 تا دو سال بعد، همسرم رویا که یاد همه عزیزان درگذشته
یادشون
به من گفت از میان دوستانت تا تمام این مدت به جز ایامی که آقای خامنه‌ای در خراسان نبود، تمام اون مدت اون هنگامی که در خراسان در مشهد بود ولو شده چند دقیقه می آمد جمعه شب ها اندکی احوال نیما و مصرا رو می پرسید و می رفت اگر هم فرصت نداشت که بشینه و چای بخورد. از جمله مثال هایی که گفتم اینه گفتم و پشترش هم ادامه دادم که اما همین انسان هنوز بوی قدرت نشنیده، هنوز جا به جایی قدرت رو انجام نداده، این کارها در همون آستانه کار دست به خونریزی زده شد و آدم های مثل حبیب الله عاشوری کشته شدن که روحانی، تنها روحانی در تاریخ ایران که خانه گلی خودش رو در محله کوی طلاب مشهد با دستهای خودش ساخت، تنها روحانی که دستش رو میتوانستی به جای سنباته نه به جای چوب صاف به روی چوبی بکشی و اون چوب صاف کنی، اونقدر که تاول داشت و بازرگانیش بسیار و بازرگان انگلیسی بسیار خوب کتاب نوشته بود به نام توحید. آقایون فتوا دادن که اصلا دنیا هم این کتاب توحید غیر اسلامی و مارکسیستی است، اما همه کتاب متکی بود با آیات قرآن از حبیب الله عاشوری و اون داستان تفصیل باید در باید صحبت شد. منظورم از این حرفا این بود که این نمونه ها رو به اون دوست روزنامه نگارم رو گفتم.
بله.
اما ایشان وقتی آمد بازگو کنه فقط همون بخشی رو، دو روز بعد من در خانه مهمانی که اونجا مهمان بودم، در خانه دوست که به من بودم، ولی که از این تلویزیون های لس آنجلس دیدم که بوی عوض یاران بود که ایشون داشت صحبت میکرد، گفت بله امروز ما موفق شدیم که شانس داشتیم که صحبت کنیم با آقای نعمت آزم و هم آقای یه دوست دیگه خراسانی بودن گردم نبره خدیم که اونجا بود اتفاقا تصادفی آقای لذت سجادی، و بعد ادامه دادیم که برای خاطری که آقای آزم تعریف کردن از اینکه در مدت که زندان بودن آقای خامنه‌ای میآمدن هر شب جمعه در خانه ایشان و احوال همسر و فرزندان ایشان رو میپرسیدن، و من شگفت زده شدم که این به چه معناست. من یک مثالی رو زدم، اگر لا اله گفتی باید ان الله شان بخوی که جمله مبتدا داره خبر هم داره. من داشتم میگفتم چرا هستن از آغاز در اندیشه جهانی دموکراسی اینقدر این همه تاکید شده بر توزیع قدرت اجتماعی، این همه تاکید شده بر اینکه مدیریت اجتماعی انحصاری نباشه، موروثی نباشه، حقیقتی نباشه، بی زمان نباشه، بی قید و شرط نباشه، ادواری باشه، مسئولیت پذیر باشه، به خاطر جلوگیری از اینکه این خوی آدمی است به هر روز. در این که بعد از مثالهایی که به طور شخصی در زندگی خودم آزموده بودم، یکیش هم این بود که گفتم، منتها فقط همون تیکش رو نقل کرد. اون دوست که اگر کسی مثلا کمتر بنده نوعی رو یا شخص من رو کمتر بشناسه یا در مورد خود اون آقای خامنه‌ای تصور میکنه که ایشون همینجوری بودن و خواهند بود و گویا هستن تو همینجوری. این هم به این مناسبت بود که یادم افتاد که این رو بازگو کرده باشم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آذر. من میخواستم با اجازهتون از شما اینجا یه قولی بگیرم که هم در یک فرصتی نچندان دور به ما وقت بدین که در رابطه با همین موضوعی که در لندن صحبت فرمودین یا در انگلیس، حافظه تاریخی ایران در خدمتتون باشیم، و هم در مورد
شوق کمال میل به خصوص که حضرت به عنوان آدم فرهنگور که من واقعا به طور اخلاقی هم به شما ادای دین احساس دین دارم، به خاطر که شما هم وقتتون رو و همتتون رو صرف این کار فرهنگی بزرگ میکنید که از همه واقعا به معنی دقیق کلمه عمیق‌ترین کار سیاسی کار فرهنگی است، به شرط اینکه به معنی عمیق کلمه و درست کلمه آگاهی بدهیم، و باید به اصلت یادمون باشه که عقب‌ماندگی های ما تاریخی است و عقب‌ماندگی های تاریخی هیچ مفهومی جز عقب‌ماندگی های فرهنگی ندارد.
من یه خواهش دیگر داشتم اگر ممکن باشه. من همونجوری که فرمودین واقعا شاید یکی از بزرگترین، شاید یکی به نظر بنده الان مشکلات جامعه ما عدم شناخت قدرته، و همونطوری که اشاره فرمودیم در این زمینه خیلی کم کار کردیم. مثلا من وقتی از شما خواهش کردم راجع به آقای خامنه‌ای در تجربیاتتون صحبت بفرماییم، یکی از مسائلی که ما خیلی کم بهش توجه میکنیم، به خیلی کم میشناسیم، این است که آدم ها در یک فرایند یا یک پروسه‌ای از یه آدم هایی به طور نسبتا خوب تبدیل میشن به یه همچین آدمی. من میخواستم از شما خواهش کنم با توجه به رشته تحصیلیتون، مطالعاتتون، اجازه بدین که غیر از مسئله حافظ و حافظه تاریخی ایران که از شما قول گرفتم قبلا، خواهش کنم که بیشتر در خدمتتون باشیم برای شکافتن و شناختن مسئله قدرت و طبیعت قدرت و مکانیزم قدرت.
خیلی مهمه این که وقتی مثلا در زمان دکتر مصدق عده از خیرخواهان، خب البته با نیت کاملا خیرخواهانه، از بازار و غیر بازار میان و خواهش میکنن که اجازه بدن که از ایشان تندیسی مجسمه نصب بشه. ایشان ضمن مخالفت شدید حتی برای آینده، برای آینده هم تکلیف معلوم میکنن و میگویند که خداوند نیامرزد و آمرزیده مباد و بخشیده مباد کسی که در حیات و ممات من از من پیکری درست کنه و فرهنگ بتگری و بتسازی رو درست کنه. ببینید اینا همش مبارزه با جزمیته.
بله.
همه چیز را همگان دانند. مسئله قدرت، چون مسئله قدرت در ایران شکافته نشود و بیش از اینا البته صحبت خواهیم کرد، حتی تو همین زمینه باز هم از همین خاطرات شخصی خواهد بود که در مورد همین آقا که صحبتش بود و دیگران. در اصل من گمان میکنم که شما و شنوندگان عزیزمون زیاد خسته کردیم، اما در این حال دیر یا زود در اون محکمه تاریخی که حالا چه سن ما قد بدوزه نده، در تاریخی در محکمه که انجام خواهد شد، در دادگاهی که خواهد انجام شد، همکنون هم در دادگاه تاریخ هم انواع دکتر قاسم اسلامی ها جایگاه تاریخی خودشون رو دارن و مردم ما اونها رو به عنوان خدمتگزاران بیمزد و منت، خدمتگزاران جان باخته، خدمتگزارانی با تمامی خلوص پاکی جان و با تمامی توان در راه آزادی و عدالت اجتماعی همواره در حافظه تاریخشون محترم خواهند داشت. بنابراین من همراهتون با درودی بیکران یاد او پایان میبرم.
جناب آذر، میخواستم از حضورتون تقاضا کنم در صورت امکان به یاد خاطره این عزیزان اگر ممکنه به عنوان حسن ختام برنامه یکی از اشعار و سرودهای خودتون رو برای شنوندگان عزیز ما بخونید.
بله، حالا من یک شعر کوتاهی که به یادم آمد میخوانم که همین که آمد دیگه. بله، اسمش هست که غزل یادگار.
بله،
این شعر به مناسبت یازدهم سال انتشار به عنوان تبریکی برای یازدهم سال انتشار مهرگان من داره آقای شادوان درخشش، محمد درخشش.
بله،
این آدم داره روزنامه مجله شو فرستاده بودم. بعضت غزل سیاسی از دوره از انقلاب مشروطیت به این سوی هست که گفته است ستم پایدار خواهد موند، ستم ستیزی ما یادگار خواهد موند، وطن به چاره هر درد آزمون داده است، بلا براند و باز استوار خواهد موند. هنر نه چشم فرو بستن است و خاموشی، گناه مخفی ما آشکار خواهد موند. ز بس نوبر و شمشاد غرق خون خفتند، زمین ز خاطرشون سوگوار خواهد موند. از اون چها که به نام خدا روا کردند، خدا گواست خود شرمسار خواهد موند. مبین که صاحب چندین هزار شاخ شکست، ببین که رویش باغ و بهار خواهد موند. چون این که سوخت چمن از سموم باد کبیر، دگر به باد بلا هوشیار خواهد موند. چمن به رویش پیوسته کرده رستاخیز، چون این بهار یقین پایدار خواهد موند. هر آن که با تپش نبض روزگار تپید، یقین با حافظه روزگار خواهد ماند. اگر چه شکل کنان مثل آب می گذری، ترانمون به لب سوی بار خواهد ماند. دو خانه باز نگشتیم و دیر شد، تا چند نگاه پنجره در انتظار خواهد ماند. حدیث دوری و این سالهای دلتنگی درون زمزمه چشم سار خواهد ماند. یقین که می دمدون روشنای روز بهی، به تیرگی نه شبه نه غبار خواهد ماند.
درود به شما، بسیار نیکو سروده ای بود جناب اعظم. من از شما خیلی سپاسگزارم و با اجازتون از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. انشالله در فرصت خیلی نزدیک در خدمتتون هستم جناب اعظم.
ما به همه میهنان عزیزم درود میفرستم و برای شما همه آرزوی سلامتی و سعادت میکنم.
جناب اعظم خیلی سپاسگزارم. منم با شما شب بخیر میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم و تا گفتگوی دیگر براتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی، درباره ترور فجیع دکتر کاظم سامی و خاطرات ایشان و همچنین طبیعت قدرت توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.